رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مسئولان مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله های حقوقی با مقامات دخلدار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازت نامه دولتی در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. یک نماینده مرکز طبی آقاخان در صحبت تلفنی روز 14 اکتبر گفت که بحث بر سر شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آقاخان در خاروق بیشتر کرده است. علیم شیرزمان و فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا میگوید که با شروع بحث دادگاهی یک روز در این مرکز طبی را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در این مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق باز است و به طور معتدل کار میکند. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آقاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. زمینی دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرین را نیز در شهر خاروق به اختیار دولت دادند. بعد از یک هفته حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در نوار غزه آغاز شده است. به گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تنک‌ها و وسایل دیگر نظامی در اول محل سر دادن مشک‌های حماس را یافته و از بین خواهند برد. سپس به گفته او تلاش خواهد شد اطلاع درباره گروگان‌ها به دست بیارند. گروه فلسطینی حماس در حمله‌های روز شنبه گذشته، یعنی 7 اکتبر، تقریبا 150 نفر را از اسرائیل گروگان گرفت. نوار غزه بیش از 2 میلیون اهالی دارد و تا کنون صدها هزار آنها شهر را ترک کردند. این منطقه چند روز باز از نیروی برق محروم است. ذخیره آب و خوراک و نفت هم در حال تمام شدن است. حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده است، آگاهان به این باورند که عملیات پیچیده و طولانی خواهد بود. شماری از آنها دلیل می‌آورند که از یک سو شهر ساختار بسیار پیچیده دارد و از طرف دیگر حماس نقبه‌های مستحکمی در آن ساخته است. مقامات اوکراین روز 14 اکتبر گفتند که روسیه دیگر باره به اهالی آسایشته در شرق و جنوب این کشور ضربه زده است. به اطلاع آنها کمش یک نفر کشته و زیاده از 20 کسی دیگر زخمی شدند. درگیری‌ها عین زمان در اطراف بخمود و افدیفکا در ولایت دنسک به شدت ادامه دارد. ایگور مروز، اجرا کننده وظیفه والی دنسک، 14 اکتبر گفت که بر اثر تیرباران روسیه به محل غیر نظامیان در شبانه روز گذشته 22 کس مجروح شد. والی خرسون الکساندر پروکودین خبر داد که شهر بریسلاو از سوی ارتش روسیه دوباره تیرباران گردید. درباره کشته شدن یک زن گزارش شد. ایالات متحده میگوید که کره شمالی در هفته های اخیر زیاده از 1000 کانتینر اسلحه را به روسیه سپرد. بر اساس معلومات دریافتی آمریکا، کره شمالی این سلاح‌ها را به مقصد استفاده در جنگ در اوکراین داده است. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 13 اکتبر گفت به باور آنها کره شمالی در عوض می‌خواهد که از مسکو فناوری‌های پیشرفته را برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. کاخ سفید جدولی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود از 7 سپتامبر امسال تا اول اکتبر کانتینرهای با پرچم روسیه در کشتی ها جابجا شدند. کیربی گفت که این تلاش کره شمالی را محکوم میکنند و افزود که واشنگتن به نظارت ادامه خواهد داد که آیا سلاح‌های بیشتری از طرف این کشور به روسیه داده می شود یا نه. دادگاه در گروزنی، مرکزی چچنستان، مهلت حبس گمانزد را به سوزاندن قرآن برای 6 ماه دیگر دراز کرد. بر اساس این قرار، نیکیتا ژوراویل تا 20 اپریل سال 2024 در حبس خواهد ماند. در عکس‌های آخر ژوراویل که از تالار دادگاه دسترس شد، در زیر چشم او داغ سیاه نمایان است. وکیل مدافع یولیا آنتونوا خواسته است که دادرس روسلان دندایف عوض کرده شود. به گفته او، دندایف چچنستانی و مسلمان است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی قضیه ژوراویل منصفانه رفتار کند. دادگاه این درخواست او را نپذیرفت. نیکیتا ژوراویل در تالار دادگاه از مسلمان ها معذرت خواسته است. او را برای تحقیر کردن احساس دینداران و افباشی متهم می دانند. و رومینیا روز 14 اکتبر بیش از 130 سرباز خود را به کوسوو فرستاد. آنها ماموریت نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت خواهند کرد. در آغاز ماه اکتبر امسال 200 نیروی بریتانیا به کوسوو فرستاده شدند. ناتو روز 29 سپتامبر امسال گفته بود که نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت میکند. این تصمیم بعد آن گرفته شد که در شمال کوسوو تنش‌ها میان نیروهای امنیتی این کشور و اکثریت قومی سرب افزایش یافت. ناتو تا کنون نگفته است که چه تعداد دیگری از نیروها را به کوسوو خواهد فرستاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین بها در
اومد، اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را با جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سخت برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک بنشری نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم، دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست دادم، یک آن کس به دادم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینا معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیوی آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار دا میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کار به نمیگیرن. همون پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد ما رو از خوب روندن در قدی کوچه مودم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی بروسی رکلام هاست که سلوژید نرودینو. همونجا رقم تلفن جا گرفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم. خیلی با پرسیدم با اونجا توجیکای مقیمی روسیه هستن ولانتیور. بابا یا پرسیدم که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یوش بچه زیبا؟ من گفتم من حیاتی من انامه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم من مثال یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم، سروش یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یک اون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. خودکشی گناه هست، دیگر چیکار کنم؟ مجبور اومدم قرضدار شده فدراسیون روسیه، عینگی مردک مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا. فریب کرد، خیلی پرابلم و بسیار غلطیدم در این رسم، میدونین حیات مهاجره.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول 1 ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم، در حیاتم یراق دادستم قبل داشتگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم. من امروز پیغام میبرم اون رو.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمی کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون را در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیادی بخش اولی کانال قشتپا به درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. بنیاد این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند به تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیاد طرح کانال قشتپا را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقامهای حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قشتپا صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان، در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قشتپا طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قشتپا در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قشتپا شده بود، اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو، آنچه را که حصه افغانستان است، به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین‌های اطراف کانال قشتپا و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی میکنند. از جمله چند قبل در شبکه‌های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. به اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، طرح کانال قشتپا در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان، آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان، کانال قشتپا در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت آبادی بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چقری داشته، ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
درگیری های اخیر میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاور میانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگر اسلامی از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته میتواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ و پیامدهای آن میتواند باعث افزایش افرادگرایی در میان ساکنان این کشورها شود. در همین حال دوشنبه رسمی جانب های درگیر اسرائیل و حماس را به قطع درگیری ها و مکالمه دعوت کرده است. من اسکندر فیروز با سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک درباره پیامد درگیری ها در خاور میانه صحبت ها کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید به این دلیل حالا ساکنان تاجیکستان یک طرفه تنها از موضع‌گیری اسرائیل یا فلسطینی ها پشتیبانی نمی کنند. به گفته وی پخش نوارهای قتل ساکنان ملکی چی در اسرائیل و چی در نوار غزه جامعه اسلامی و غربی را بی‌طرف گذاشته نمی تواند.
تأثیر این نوارها با جهانبینی نسل جوانی که چی در کشورهای عرب هستند و چی در کشورهای مسلمانی هستند خیلی تأثیر منفی میرساند و اونای گویو که با جهاد دعوت میکند.
عبدالملک قادیروف افزود نوارهای بیرحمی در نوبت خود بیرحمی بیشتر و خونطلبی را به میان میارند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید رزمندگان حماس نمایشکارانه اسرائیلی ها از جمله کودکان را به قتل رسانده نوار این عمل ها را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. اما به اعتقاد وی در گذشته اسرائیل با حمله های نظامیش به قلمرو نوار غزه و قتل ساکنان ملکی فلسطینی ها را وادار به این عمل کرده است. فریدون حادی‌زاده احتمالی در پی این درگیری ها در خاور میانه توسعه افرادگرایی در میان ساکنان کشورهای مسلمان نشین از جمله تاجیکستان را بعید نمی داند. به گفته وی گروگانگیری کودکان و ساکنان اسرائیل از سوی فلسطینی ها و بمب‌باران کردن غزه باعث می شود که هر دو جانب تندرو می شوند.
بچه‌های تاجیک اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، آنها البته بسیار چیزها رو میدونن و میبینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتاری آنها البته یک رویش تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست، نه فقط در جامعه اسلامی، در تاجیکستان.
پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک به این نظر است که بیشتری از کشورهای غربی از اسرائیل و کشورهای اسلامی از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند، ولی جانبداری از گروه حماس چندان زیاد نیست. به گفته وی حتی کشورهای اسلامی بیشتر جانبداری حل صلح‌آمیز این درگیری ها میباشند. به گفته این سیاست شناسی تاجیک حتی در اروپا جامعه های محلی به دو گروه تقسیم شده است، هرچند کشورهای ابرقدرتی که هم مبلغ دارند و هم نفوذ اساساً از اسرائیل حمایت میکنند. پرویز ملاجانوف درباره عامل های سر زدنی درگیری های اخیر گفت:
این شرطنامه‌ای که در آینده نزدیک با اشتراک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی باید با امضا نرسیده می شد. اگر شرطنامه با امضا می رسید، هم گروه حماس، گروه فتح و عموماً حزب‌های فلسطین برطرف می شدند.
یادآور می شویم که درگیری ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. هم‌اکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران می کند. جنگ و بمباران از یک سوی و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازی دوام دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه دوام دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی می اندازد، یک اسیری اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادری او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورمسر تحلیلگر خاور میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمد است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سربازی ذخیره‌ای را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم. سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیرسوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچشم این خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود، همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله در اینجوری به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفای که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونا میبینم در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وی که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گفت در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گفت در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها میگذارند، کنفرانس ها میگذارند، واخوری های مطبوعاتی میگذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست ناسی، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما اون چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کاری منفی همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینار ها گذراندان هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گم میرود و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشه که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی مو بشینند صحبت کنند، این که دیگر از این میشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود وخوری ها چی در سطح بلا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخت شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه این طور نیست. اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تماما دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت یا در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میوین خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شپر میکنن، اویله او رو تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این به فرهنگی ما راست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلامجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از همین کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکن نه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون رو انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزنید شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود، انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتون برخورد میکنید اون رو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه های اجتماعی از تخمزنی تحسین کردن و گفتن که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه های پسی درهای بسته و حکمه های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگوید؟
با اجازت شما در
چونکه فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردن.
فهمیدم. اول به همون فرهاد دادینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده های خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویس نیست بروسی، میگن یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان نسبتم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خش و توان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت، ذهنی، احساسی، البته من مخالف آنم که روندو یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است میرود یک جنایت صادر میکند، آمده پدر و مادر او خیش بار او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است، ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند میروند میگیرند، این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتند در برای که اذیت میدهند، یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد، فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد، دولت او را میگیرد میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتون نیست همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یان که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عمل ها همین تخمزنی هم از همون قبیل عمل هایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد دادینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در وجو است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هاش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپین هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون را در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند. ها به همه توجه میکنن. حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن. چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت رو در میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوار رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید. از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حداقل 3 موی سفید رو دیدم که از سینشان 80 بالا است. شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد. خب زنی کودکدار کودک مایدادار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون ویران کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو ویران میکنید هم قانون های بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردن یک جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هم و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکا هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات را بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود. کاری که نتونست این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوند همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است. خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستای شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوای نمیدونم چی بودن گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرز بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکارید. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان دادیم یک کاری عادی، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب، بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه با همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین کار کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکنی امنیت بود یا شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شکه میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شکه زدید، انتظار باشد که اونم تو رو با موش میزنن. نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزایی که شما اشاره کردید نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش گروه درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اونا باید عکس گیری کنه.
خب این چی قانون که من نکردم چرا
اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اون است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو برادر. همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه بکر میزانه بی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنام های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنند باشون، معامله خوب بکنن. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگه از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره البته
نه، تشکر
میکنن.
بله و حالا سوال به هر دوی شما، همین لطکوبی کارمندان سفارت را بعضی بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی‌ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید، این بار اول نبود. نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو، هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشه، البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو آنطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم، و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبوده، در چنین وضعی که قرار میگرفته چیکار میکردید؟
خدا نگه دارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است، اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم، من نمی دونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
به شما تخم می زدن چکار می کردید؟
خیلی می گفتم که بیا صحبت کنیم، این تخمت چی قدر تخم دوست داریم، خیلی تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیاید صحبت کنیم، اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیاید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه.
تشکر. از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودیای طرف مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودیا رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشرایت نمیتونه که با اون گپ زنه.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت میبودید در همین حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنه، من میگم خدا کنه که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد، تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است، به این حالت نمیرسد. و من همون برخورد را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مسئولان مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله های حقوقی با مقامات دخلدار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازت نامه دولتی در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. یک نماینده مرکز طبی آقاخان در صحبت تلفنی روز 14 اکتبر گفت که بحث بر سر شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آقاخان در خاروق بیشتر کرده است. علیم شیرزمان، فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا، میگوید که با شروع بحث دادگاهی یک روز در این مرکز طبی را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در این مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق باز است و به طور معتدل کار میکند. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آقاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. زمینی دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرین را نیز در شهر خاروق به اختیار دولت دادند. بعد از یک هفته حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در نوار غزه آغاز شده است. به گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تنک‌ها و وسایل دیگر نظامی در اول محل سر دادن مشک‌های حماس را یافته و از بین خواهند برد. سپس به گفته او تلاش خواهد شد اطلاع درباره گروگان‌ها به دست بیارند. گروه فلسطینی حماس در حمله‌های روز شنبه گذشته، یعنی 7 اکتبر، تقریبا 150 نفر را از اسرائیل گروگان گرفت. نوار غزه بیش از 2 میلیون اهالی دارد و تا کنون صدها هزار آنها شهر را ترک کردند. این منطقه چند روز باز از نیروی برق محروم است. ذخیره آب و خوراک و نفت هم در حال تمام شدن است. حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده است، آگاهان به این باورند که عملیات پیچیده و طولانی خواهد بود. شماری از آنها دلیل می‌آورند که از یک سو شهر ساختار بسیار پیچیده دارد و از طرف دیگر حماس نقبه‌های مستحکمی در آن ساخته است. مقامات اوکراین روز 14 اکتبر گفتند که روسیه دیگر بار به اهالی آسایشته در شرق و جنوب این کشور ضربه زده است. به اطلاع آنها کمش یک نفر کشته و زیاده از 20 کسی دیگر زخمی شدند. درگیری‌ها عین زمان در اطراف بخمود و افدیفکا در ولایت دنسک به شدت ادامه دارد. ایگور مروز، اجرا کننده وظیفه والی دنسک، 14 اکتبر گفت که بر اثر تیرباران روسیه به محل غیر نظامیان در شبانه روز گذشته 22 کس مجروح شد. والی خرسون الکساندر پروکودین خبر داد که شهر بریسلاو از سوی ارتش روسیه دوباره تیرباران گردید. درباره کشته شدن یک زن گزارش شد. ایالات متحده میگوید که کره شمالی در هفته های اخیر زیاده از 1000 کانتینر اسلحه را به روسیه سپرد. بر اساس معلومات دریافتی آمریکا، کره شمالی این سلاح‌ها را به مقصد استفاده در جنگ در اوکراین داده است. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 13 اکتبر گفت به باور آنها کره شمالی در عوض می‌خواهد که از مسکو فناوری‌های پیشرفته را برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. کاخ سفید جدولی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود از 7 سپتامبر امسال تا اول اکتبر کانتینرهای با پرچم روسیه در کشتی ها جابجا شدند. کیربی گفت که این تلاش کره شمالی را محکوم میکنند و افزود که واشنگتن به نظارت ادامه خواهد داد که آیا سلاح‌های بیشتری از طرف این کشور به روسیه داده می شود یا نه. دادگاه در گروزنی، مرکز چچنستان، مهلت حبس گمانزد را به سوزاندن قرآن برای 6 ماه دیگر دراز کرد. بر اساس این قرار، نیکیتا ژوراویل تا 20 اپریل سال 2024 در حبس خواهد ماند. در عکس‌های آخر ژوراویل که از تالار دادگاه دسترس شد، در زیر چشم او داغ سیاه نمایان است. وکیل مدافع یولیا آنتونوا خواسته است که دادرس روسلان دندایف عوض کرده شود. به گفته او، دندایف چچنستانی و مسلمان است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی قضیه ژوراویل منصفانه رفتار کند. دادگاه این درخواست او را نپذیرفت. نیکیتا ژوراویل در تالار دادگاه از مسلمان ها معذرت خواسته است. او را برای تحقیر کردن احساس دینداران و افباشی متهم می دانند. و رومینیا روز 14 اکتبر بیش از 130 سرباز خود را به کوسوو فرستاد. آنها ماموریت نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت خواهند کرد. در آغاز ماه اکتبر امسال 200 نیروی بریتانیا به کوسوو فرستاده شدند. ناتو روز 29 سپتامبر امسال گفته بود که نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت میکند. این تصمیم بعد آن گرفته شد که در شمال کوسوو تنش‌ها میان نیروهای امنیتی این کشور و اکثریت قومی سرب افزایش یافت. ناتو تا کنون نگفته است که چی تعداد دیگری از نیروها را به کوسوو خواهد فرستاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید باور درون
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده، شهروندی تاجیکستان را با جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سختی برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات، تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این، مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم. دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست دادم. یک آن کس به دودم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینو معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کار به نمیگیرن. همون پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد ما رو از خوب روندن در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی بروسی رکلام هست که سلوژید نرودینو، همونجا رقم تلفن جا گرفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم، خیلی با پرسیدم با اونجا توجیکای مقیمی روسیه هستن ولانتیور، بابا یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یوش بچه زیبا، من گفتم من حیاتی من انامه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم من مثال یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم، سروش یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یک اون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. خودکشی گناه هست، دیگر چیکار کنم؟ مجبور اومدم قرضدار شده فدراسیون روسیه، عینگی مردنگ مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا فریب کرد. خیلی پرابلم و بسیار غلطیدم در این رسم، میدونین حیات مهاجر.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول 1 ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم، در حیاتم یراق دادستم قدوشگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم، من امروز پگم میبرم مرا.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را می شناختند می گویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر می کرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمی کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون رو در خطر نمونید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی مییابید.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیاد بخش اول کانال قشتپا به درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. بنیاد این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند با تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیاد طرح کانال قوشتپه را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقام های حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قوشتپه صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان، در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قوشتپه طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قوشتپه در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قوشتپه شده بود. اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو، آنچه را که حصه افغانستان است، به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین‌های اطراف کانال قوشتپه و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی میکنند. از جمله چند قبل در شبکه‌های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. به اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، طرح کانال قوشتپه در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان، آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان، کانال قوشتپه در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت آبادی بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چقری داشته، ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
John. درگیری های اخیر میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاور میانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگر اسلامی از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته میتواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ و پیامدهای آن میتواند باعث افزایش افرادگرایی در میان ساکنان این کشورها شود. در همین حال دوشنبه رسمی جانب های درگیر اسرائیل و حماس را به قطع درگیری ها و مکالمه دعوت کرده است. من اسکندر فیروز با سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک درباره پیامد درگیری ها در خاور میانه صحبت ها کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید به این دلیل حالا ساکنان تاجیکستان یک طرفه تنها از موضع‌گیری اسرائیل یا فلسطینی ها پشتیبانی نمی کنند. به گفته وی پخش نوارهای قتل ساکنان ملکی چی در اسرائیل و چی در نوار غزه جامعه اسلامی و غربی را بی‌طرف گذاشته نمی تواند.
تأثیر این نوارها با جهانبینی نسل جوانی که چی در کشورهای عرب هستند و چی در کشورهای مسلمانی هستند خیلی تأثیر منفی میرساند و اونای گویا که با جهاد دعوت میکند.
عبدالملک قادیروف افزود نوارهای بیرحمی در نوبت خود بیرحمی بیشتر و خونطلبی را به میان میارند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید رزمندگان حماس نمایشکارانه اسرائیلی ها از جمله کودکان را به قتل رسانده نواری این عمل ها را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. اما به اعتقاد وی در گذشته اسرائیل با حمله های نظامیش به قلمرو نوار غزه و قتل ساکنان ملکی فلسطینی ها را وادار به این عمل کرده است. فریدون حادی‌زاده احتمالی در پی این درگیری ها در خاور میانه توسعه افرادگرایی در میان ساکنان کشورهای مسلمان نشین از جمله تاجیکستان را بعید نمی داند. به گفته وی گروگانگیری کودکان و ساکنان اسرائیل از سوی فلسطینی ها و بمب‌باران کردن غزه باعث می شود که هر دو جانب تندرو می شوند.
بچه‌های تاجیک اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، اونها البته بسیار چیزها رو میدونن و میبینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتاری آنها البته یک روش تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست، نه فقط در جامعه اسلامی، در تاجیکستان.
پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک به این نظر است که بیشتری از کشورهای غربی از اسرائیل و کشورهای اسلامی از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند، ولی جانبداری از گروه حماس چندان زیاد نیست. به گفته وی حتی کشورهای اسلامی بیشتر جانبداری حل صلح‌آمیز این درگیری ها میباشند. به گفته این سیاست شناسی تاجیک حتی در اروپا جامعه های محلی به دو گروه تقسیم شده است، هرچند کشورهای ابرقدرتی که هم مبلغ دارند و هم نفوذ اساساً از اسرائیل حمایت میکنند. پرویز ملاجانوف درباره عامل های سرزدنی درگیری های اخیر گفت:
این شرطنامه ای که در آینده نزدیک با اشتراک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی باید با امضا نرسیده میشد. اگر شرطنامه با امضا میرسید، هم گروه حماس، گروه فتح و عموماً حزب‌های فلسطین برطرف میشدند.
یادآور میشویم که درگیری‌ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. هم‌اکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند. جنگ و بمباران از یک سوی و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازی دوام دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه دوام دارد. این سخت ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادری او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورمسر تحلیلگر خاور میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعتی فلاکت از جنگ نبرآمد است. اگر این کار شود، هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود، خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چی کار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سربازی ذخیره‌ای را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم. سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حاصله از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش. من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچشم این خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود، همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله و اینچنین در استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی اوبی هست، یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پریزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونها ببینم در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی مهدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی، و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وی که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گرد در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گرد در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها میگذارند، کنفرانس ها میگذارند، واخوری های مطبوعاتی میگذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذارانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست این هست، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما اون چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کاری منفی همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینار ها گذراندان هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گم میرود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد، اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر از این میشود بود که یک صحبت اخلاقی در سطح پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود واخری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند. و باز این روز میرن نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخم شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو میبینید. در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت و در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میاین خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شپر میکنن، اویله او رو تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این به فرهنگی ما راست نمیاید. یا اینکه میاین خانه ایلانجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما یاد گرفتیم، ما از همین کمیته امنیت ملی برای ما درس دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همشه در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکن نبود بار اول این کار را کردیم. جواب همون طور میشود که شما اون را انتظاره. نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما میبرید کشتوار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرف را میشود. انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد، همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید اونو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه های اجتماعی از تخم زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت محاکمه های پسی درهای بسته و حکم های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازت شما در
چونکه فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردن.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیدم که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنانه که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده های خواننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده، یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندیند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت، ذهنی، احساسی، البته من مخالف آنم که روندو یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش بار او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است، ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند میروند میگیرند، این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتند در برای که اذیت میدهند، یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد، فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد، دولت او را میگیرد میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامد است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یان که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عمل ها همین تخمزنی هم از همون قبیل عمل هایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد دادینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپی سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در وجو است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هست را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپین هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبار اون رو چیکار میکند؟ تعقیب میکند، زندان میکند، میکشد. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود اون را در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده ترین جنایت در اروپا به
توجه نمیموند. ها به همه توجه میکنند. حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستند. چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت را در میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوار را بازداشت کردند. شما زیاده از 50 نفر را بازداشت کردید. از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حداقل 3 مستفید را دیدم که از سینشان 80 بالا است. شما اون را بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد. زنی کودکدار کودک مایدادار را بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون ویران کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو ویران میکنید هم قانون های بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردن یک جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هم و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیه هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات را بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود. کاری که نتونست این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوند همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است. خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوای نمیدونم چی بودن گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کبر بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکاری. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان داده میگن کاری عادی، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب، بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدن، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه با همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر این مخالفین کار کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکنی امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شکه میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شکه زدید، انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنن. نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزایی که شما اشاره کردید نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش گروه درست دیده میشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون اول میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیزی دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا چی
قانون که من
نکردم؟ چرا اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجه اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو برابر. همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه بکر میرزانه بی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنام های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند بایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنه باشون هم معامله خوب بکنن. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه ها نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگه از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره صدقو. البته نه،
تشکر
میکنن.
بله. و حالا سوال به هر دوی شما، همین لاتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی‌ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند. و در یک جا چه خیلی با شما صحبت کنند، وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم
و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو آنطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم، و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبوده، در چنین وضعی که قرار میگرفته چیکار میکردید؟
خدا نگه دارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم، من نمی دونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
با شما تخم می زدن چکار می کردید؟
خیلی می گفتم که بیا صحبت کنیم، این تخمت چی قدر تخم دوست داریم، خیلی تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیایید صحبت کنیم، اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیایید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه.
تشکر. از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودیای طرف مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودیا رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشرایت نمیتونه که با اون گپ زنه.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت میبودید در این حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد، تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است، به این حالت نمیرسد. و من همون برخورد را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.